بازسازی این قصر، رئیس جمهوری افغانستان به صورت نمادین نخستین جلسه کمیسیون عالی توسعه شهری افغانستان را در ویرانه این قصر برگزار کرد. حکومت افغانستان در نظر دارد با بازسازی مکانهای تاریخی و فرهنگی چهره کنونی شهر کابل را تغییر دهد. شهر کابل با بیش از 5 میلیون جمعیت مکانهای اندک تفریحی و فرهنگی دارد. پروژه دارلمان اول به حیث قصر به نتیجه می رسد، اما پیام آن وسیع تر است. به گفته مسئولان دولتی این پروژه تنها پروژه احیای قصر نیست، بلکه ایجاد شهری است که خدمات اساسی دولتی را داشته باشد، خدمات تجارتی و مسلکی نیز مد نظر است. اما تا هنوز در مورد قصر دارلمان که معنی آن مسکن امن است تصمیم نهایی گرفته نشده است که به چه هدف استفاده می شود، اما حداقل بخشی از آن به یک موزیم تبدیل خواهد شد. گفته نیست که پروژه پاکسازی قصر دارلمان در قدم نخست از سوی انجینیران خارجی $1,000,000 تخمین شده بود، در حالی که این روند از سوی انجینیران افغانی با $30,000 پاکسازی شده است. کار بازسازی قصر دارلمان کابل با تاریخ 10 ماه جوزا توسط محمد اشرف غنی افتتاح گردیده و بازسازی آن $16,000,000 برآورده شده است. قصر دارلمان که با یک منظره گیرا بر روی یک تپه باشکوه قرار دارد، قابلیت‌های زیادی را دارد که می‌توان از پتانسیل بالقوه گردشگری آن استفاده‌های زیادی برد و این بنا را از نماد جنگ با نماد امید تبدیل کرد. امید است با بازسازی و آبادانی آن رونق گردشگری در این منطقه گسترش یابد و تبدیل به مرکز فرهنگی و گردشگری در این منطقه از کشور شود. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، امروز اولین سالگرد شهادت سردار دلاور اسلام سپهبد قاسم سلیمانی است. یک سال از آن روز می گذرد، اما یاد و خاطره بزرگ منشی ها و رشادت های سردار حاج قاسم سلیمانی هیچگاه از یاد نمی رود. چهره نورانی و مملو از آرامش او را همه به یاد خواهند سپرد. خانواده های شهدا دست نوازش این بزرگ مرد را همیشه بر سر خود احساس می کند. کسی که همواره خود را در قبال آنان مسئول می دانست و همچون پدری دلسوز و مهربان از آنها حمایت می کرد. بزرگ مردی که به واقع مصداق آیه اشداء علی الکفار رحماء بینهم بود، چنان که پشت دشمن از شنیدن نامش بلرزه می افتاد و دل فرزندان شهدا با ذکر نامش پر از آرامش می شد. اتفاق 13 ماه جدی سال 1398 هجری شمسی یک بار شخصیتی را نمایاند که کسی تا آن زمان نمی دانست چقدر در دلها جای افتاده بود و چقدر در دلها جای گرفته بود و کسی نمی دانست چقدر او را دوست دارد. شهادتش اما جهانی را به هم ریخت.
مرد میدان. سید رضا صادقی یکی از شنوندگان رادیو دری.
سردار سلیمانی یک از شخصیت هایی بود که همواره با گروه های دهشت افغان و تروریست مبارزه میکرد و یکی از مورهای اصلی مبارزه با داعش، القاعده و سایر گروه های تروریستی در منطقه بود.
چشم آتشین دارد، با نگاه طوفانی مشرق دلش، اما صبحگاه عرفانی.
یکی از ویژگی های مردان بزرگ است که همیشه در مقابل ظلم، در هر جایی که ظلم باشد، اونها در مقابل ظلم استادگی می کند و تا پای جان هم استاده می شود. صدر سلیمانی یک فرد عادی نبود و او یک مرد بزرگی بود. در همه راستا او همسنگران زیادی دارد که جای او را خالی نماندند و بیش از پیش برای مبارزه با تروریسم و داعش اینها فعالیت کردند. من فکر میکنم که بعد از شهادت سردار سلیمانی، ایران عزم خود را جزم کرد که مبارزه جدیدتر با گروه‌های تروریستی و خواسته‌های نامشروع آمریکا در منطقه انجام دهد، که ما عملا شاهد هستیم که ایران نه تنها که در منطقه موضعی شده باشد، بلکه شاهد آن هستیم که پیشرفت‌های چشمگیری بعد از شهادت سردار سلیمانی در منطقه داشته.
یادش جاودان باد برای همیشه تاریخ.
شمال اشراقی، قهرمان هر شیعه در جنوب لبنانی، در مساف ایمانت خس پوز بر خاک است، آنچنان که میدانم، آنچنان که میدانی جایی است در جانت، عشق میهن و قرآن، رستمی علی باور.
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، از شما همراهان برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک بخش دیگری از خبرها را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشته عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در پیامی ضمن تسلیت در گذشته آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به خاندان گرامی و فرزندان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلم بزرگ خاطر نشان کردند که ایشان متفکر برجسته، مدیر شایسته، دارای زبان گویایی در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند خدمات آیت الله مصباح یزدی در تولید اندیشه دینی و نگارش کتب راهگشا و در تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار و در حضور انقلابی در همه میدانهایی که احساس نیاز به حضور ایشان میشد حقا و انصافا کم نظیر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند پارسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت بلند مدت است. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم جمعه شب در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را تسلیت گفتند. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در پیام خود ضمن تسلیت در گذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از درگاه خداوند رحمان برای ایشان رحمت و مغفرت و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در پیام خود با تسلیت درگذشت عالم ربانی، روحانی عالی قدر و مجتهد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی خاطر نشان کرد. ایشان به عنوان شخصیت ممتاز در تراز مرجعیت دینی و صاحب نظران، متفکران و اندیشه پردازان برجسته جهان تشیع بودند که در سراسر عمر با برکت خیش به فراگیری، نشر و ترویج علوم اسلامی و تربیت طلاب و شیفتگان معارف دینی همت رفیع داشتند. شورای علمای شیعه افغانستان هم در پیام درگذشت آیت الله مصباح یزدی را به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب اسلامی تسلیت گفت. شورای علمای شیعه افغانستان امروز در این پیام ارتحال آیت الله مصباح یزدی را ضایعه جبران ناپذیر برای جهان اسلام دانست و اعلام کرد. در گذشت این دانشمند شهیر و محقق نامدار موجب تأسف و تأثیر فراوان جهان اسلام شد. جنبش حزب الله لبنان هم در گذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و خانواده شریف ایشان تسلیت گفت. به گزارش پایگاه خبری العهد، جنبش حزب الله لبنان امروز در بیانیه تاکید کرد که امت اسلامی فقیه بزرگ، اندیشمندی اسلامی و عظیم و عارفی بلندآوازه از اولیای صالح و مخلص خداوند حضرت آیت الله شیخ محمد تقی مصباح یزدی را از دست داد. حزب الله تصریح کرد این فقیه مجاهد تمام عمر شریفش را در خدمت به اسلام، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، بیداری اسلامی، مقاومت کنندگان و مجاهدان تمام جهان سپری کرد و مقاومت کنندگان و مجاهدان ما در لبنان نیز از عنایت، پرورش، دعا و یاری ایشان در تمامی مراحل بسیار بهره بردند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه پس از مدت تحمل بیماری عصر جمعه دار فانی را ودا گفت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت هر عمل دشمن را با ضربه متقابل، قاطع و مستحکم پاسخ می دهیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و بازدید از یگانها، سامانه‌ها و تجهیزات نظامی مستقر در جزیره بوموسا افزود، سردار سلیمانی دشمنان را در تغییر نقشه سیاسی جهان اسلام ناکام گذاشت و شکست‌های آشکاری را به جبهه دشمنان امت اسلامی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی و ویژه در صحنه مقابله با تروریسم تکفیری و داعش تحمیل کرد. سرلشکر سلامی در این بازدید درباره راهبرد دفاع دریایی سپاه در دفاع از جزایر سگانه به ویژه بوموسا گفت جزایر سگانه بوموسا تنب بزرگ و تنب کوچک اجزای جدایی ناپذیر استقلال ملی و پیشانی دفاعی ما در مقابله با دشمنان فرامنطقوی است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضعیت و آمادگی های دفاعی و رزمی در این جزایر را اطمینان بخش، قاطع، محکم و خلل ناپذیر توصیف کرد و افزود ما هیچ تهدید و تعرضی از سوی دشمنان را رها نکرده و او را به حال خود وا نمی گذاریم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفت انتقام سخت ما مبارزه برای اخراج آمریکا از منطقه است که کشورهای منطقه برای همیشه از دست تروریست‌های دولتی نجات پیدا کنند. با گزارش ایرنا، محسن رضایی امروز با بیان اینکه کمیسیون مشترک بین ایران و عراق متشکل از حقوقدانان بین‌الملل برای پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی تشکیل شده است افزود انتقام سخت ما مبارزه برای اخراج آمریکا از منطقه است، اما از نظر حقوق بین‌الملل نیز حتما باید دولت مردان با جدیت بیشتری پیگیری کنند. رضایی با بیان اینکه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی حضور در جبهه‌های جنگ، از بین بردن داعش و تروریست‌ها و بازگرداندن آرامش به زندگی مردم را از بهترین لحظات عمر خود می‌دانست تصریح کرد. در شرایط سخت تروریست داعشی هیچ قدرت کشور و ارتشی نتوانست جلو داعش را بگیرد، اما شهید حاج قاسم سلیمانی توانست آنها را سرکوب کند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق به همراه 8 نفر دیگر 13 جدی سال گذشته در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. رئیس سازمان انرژی اتمی از نامه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آغاز تولید سوخت 20% خبر داد. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز از نامه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص آغاز تولید سوخت 20% خبر داد و گفت که نامه به نماینده جمهوری اسلامی ایران در وین دادیم که تسلیم آژانس شود و بازرسان بیایند فک پلم کنند. صالحی با بیان این که تحت نظارت آژانس در آینده نزدیک باید کپسول گاز یورانیم را تعویض کنیم، تاکید کرد که ما باید مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران را اجرا کنیم. بر اساس قانون طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران مجلس شورای اسلامی ایران، دولت موظف است در صورت اجرا نشدن تعهدات کشورهای طرف توافق هسته‌ای، یک ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند. و هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان به زودی برای ادامه مذاکرات راهی قطر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آوا، حفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان امروز گفت که این هیئت روز دوشنبه برای پیشبرد دور بعدی مذاکرات به دوحه می رود. گفتگوهای صلح میان هیئت مذاکرات دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و پس از نزدیک به 3 ماه گفتگو هر دو طرف روی کارشیوه این مذاکرات به توافق رسیدند. دومین دور مذاکرات صلح افغانستان قرار است 16 جدی در قطر برگزار شود. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بر شما باد به قرآن، چون قرآن شفای سودمند و داروی پربرکت است و نگهبان کسی است که به آن چنگ میزند و نجات بخش کسی است که از آن پیروی میکند. خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت میکنم که با برنامه قرآنی در وادی نور همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
الهی، اگر تو مرا برانی به کدام سو رو آورم؟ به هر سو که رو می گردانم عطر تو سرشارم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارستم که حالتان خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتان. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان من و همکارانم را همراهی بفرمایین. بخش های متنوعی را براتان در نظر گرفتیم که امیدواریم که شنونده ایشان باشین. خب برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها.
واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند خدای تعالی کتابی راه نما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت، پس راه خوبی را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدی دوری جویید تا به مقصد برسید.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه یوزلو است. این کلمه در اصل یوزللو بوده که دو حرف لام در هم ادغام شده و یوزلو به وجود آمده. یضلو به معنی گمراه می کند 21 بار در قرآن کریم آمده و مخالف آن کلمه یهدی می باشد، یعنی هدایت می کند.
در آیه 26 سوره بقره اولین بار این کلمه تکرار شده، یضلو بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یضلو بهی الا الفاسقین. با آن بسیاری را گمراه می کند و آن بسیاری را هدایت می کند و تنها فاسقان را با آن گمراه می کند. در آیه 4 سوره ابراهیم علیه السلام و 31 مدثر آمده، یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، خداوند هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد هدایت می نماید. در جملات شرطی که در قرآن کریم با من آغاز می شود، یوزلو حرف آخرش ساکن می گردد و به یوزلل تبدیل می شود، مثل آیه 97 سوره مبارکه اسراء،
و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه
هر کس را گمراه کند، هیچ ولی و یاوری از غیر خدا برایش پیدا نمی کنی. چهار بار در قرآن آمده و من یضلل الله فما له من هاد، هر کسی را خدا گمراه کند هدایتگری برایش نیست. و دو بار نیز در آیات 88 و 143 نساء آمده و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، هر کس را خدا گمراه کند راهی را برای نجاتش نمییابی. کلمه یضلل 13 بار در قرآن کریم تکرار شده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی.
دست هر آیه ای بهونه بده، رود باشو بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور حق. بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به فراگیری علوم قرآن کریم، در این برنامه یکی دیگر از موضع‌هایی که در دستگاه صوتی انسان وجود داره خدمت شما توضیح داده خواهد شد. الان نوبت میرسه به توضیح درباره موضع چهارم، یعنی لبها. لبها در عربی شفتان هست. شفه یک لب، شفتان دو لب. اما ما به طور کلی موقعی که در بحث تجوید این موضع رو مطرح میکنیم، در فارسی میگوییم لبها. در این موضع به طور کلی چهار حرف تلفظ میشه. این چهار حرف عبارتن از حرف با، همون ب فارسی، حرف میم، حرف فا همون ف، و حرف واو. خب حالا یکی یکی اینها رو خدمت شما توضیح میدیم. حرف با، در تلفظ حرف با میدانیم که محدودیتی در مقابل عبور هوا در دهان ایجاد میشه، به این نفع که لبها بسته میشه. موقعی که لبها بسته میشه میبینیم که صدای حرف با حبس میشه و با کنده شدن یا باز شدن لب صدای حرف با ایجاد میشه. دقت کنید، اب اب. حالا اگر ما لبها رو ببندیم و باز نکنیم، اب صدای حرف با حبس شده، اما به محض کنده شدن لبها حرف با تلفظ میشه، اب ب ب. میبینیم که با باز شدن یا کنده شدن لبها صدای با ایجاد شد. اب ابرامو ابراهیم. با فارسی و با عربی از نظر صدا تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. اما حرف میم، در تلفظ حرف میم لبها بسته میشه، منتها در این حالت صدا از دهان دیگه خارج نمیشه، یعنی لبها کنده نمیشن که صدا از دهان خارج بشه. مکانیزم تلفظ به این گونه هست که موقعی که لبها بسته میشن، صدا از خیشوم یعنی از انتهای حفره های بینی خارج میشه و صدای میم ایجاد میشه. ام ام. حالا ما اگر حفره های بینی رو مسدود بکنیم، صدای میم هم سدی در مقابلش قرار میگیره و اون صدای اصلی دیگه نیست. میتونید رو خودتون آزمایش کنید، حفره های بینی رو با دست مسدود کنید، بگیرید، ببینید صدا چقدر تفاوت میکنه، مثل کسی که سرما خورده. پس معلوم میشه که صدای حرف میم از دهان خارج نمیشه، بلکه از خیشوم خارج میشه. خیشوم چیه؟ خیشوم عبارت است از یک حفره است که در انتهای حفره های بینی قرار داره. یعنی اگر حفره های بینی رو به طرف بالا به اصطلاح ترسیم بکنیم، بالای اون یک حفره دیگری وجود داره در داخل که اون حفره رو بهش میگن خیشوم. و وقتی که صدا از اون ناحیه عبور میکنه، یک تنین خاصی داره. اصولا کسانی که تنین صداشون قشنگه معمولا مربوط میشه به بخشی از خیشوم، چون ساختار خیشوم بسیار مؤثر هست در کیفیت صدای انسان. انشاءالله این بحث مربوط میشه به صوت شناسی که باید در جای خودش مطرح بشه. خب پس حرف با و حرف میم از نظر مخرج تقریبا با همدیگه متحد هستند، یعنی هر دو مخرجشون لبها هست. با بسته شدن لبها هر دو حرف به منصه ظهور میرسن، آماده میشن برای تلفظ. در حرف با کنده شدن لب حرف با تلفظ میشه، اما در میم با عبور هوا و صدا از خیشوم و از انتهای حفره های بینی این صدا ایجاد میشه و صدای این دو حرف در فارسی و عربی تفاوتی نداره. و اما حرف فا، حرف فا چجوری تلفظ میشه؟ همون فی فارسی هست، تفاوت چندانی نمیکنه. ببینید سر دندانهای صنایای بالا، یعنی همون دندانهای پیشین بالا، سر این دندانها میاد روی لب پایین قرار میگیره و هوا با فشار دمیده میشه. اف اف افترا، یفترون، یفتحو. پس حرف فا در فارسی و عربی باز تفاوت چندانی نمیکنه، الا اینکه در بحث تخصصی قرائات و تجوید یک ریزکاری هایی هست که انشالله اگر فرصتی بود در بحث صفات اونجا مطرح خواهد شد. خب این سه حرف، میمونه یک حرف دیگه، چون عرض کردیم در این موضع چهار حرف تولید میشه. چهارمین حرف، حرف واو هست. ببینید در زبان عربی و فارسی واو دارای صداهای متفاوتی است. در فارسی وقتی ما میخوایم واو رو بگیم، دندانهای بالا رو میذاریم روی لب پایین، و و واو، یعنی یه چیزی شبیه ف، منتها فوت نداره دیگه. اف حرف ف هست، او حرف واو هست. این واو مخصوص زبان فارسیه، البته در بعض زبانهای دیگه هم هست، مثلا در انگلیسی هم حرف وی همین صدا رو میده. اما در زبان عربی واو اینطوری نیست. در زبان عربی برای تلفظ واو لبها تقریبا گرد میشه. و و اینطور نیست که دندانها بیاد روی لب پایین، نه، لبها تقریبا گرد میشه. و یعنی واو از بین لبها تلفظ میشه.
صلوات الله سلام الله، صلوات الله
دوستان و یاران همیشگی و صمیمی، ما همچنان از رادیو دری و از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن أنتم للكافرين حصيرا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات هفتم تا نهم سوره اسراء بود با صدای استاد احمد صالح که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما:
ده ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با یک بانوی تازه مسلمان آمریکایی آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، بیتی باومن یک تازه مسلمان آمریکایی است و صمیمی‌ترین دوستش کتاب است. بیتی قبل از این که دین اسلام را بپذیرد بیش از 1000 جلد کتاب مطالعه کرده بود. خیلی از این کتاب‌ها درباره موضوعات معنوی و روحانی از قبیل کتاب مقدس، تاریخ یهودیت، بودیسم و مذاهب مختلف دیگر بودند که هر یک او را با حقایق تازه آشنا می کردند. اما مطالعه چندین کتاب درباره زندگی مالکوم ایکس، مسلمان مبارز آمریکایی، افق‌های روشنی را در برابر او گشود و دیدگاه او را به اسلام تغییر داد. وای می گوید: به مرکز اسلامی کالیفرنیای شمالی در لس آنجلس رفتم و در کلاس هایی که برای تازه مسلمانان برپا می شد شرکت کردم تا چیزهای درباره دین اسلام از ایشان بپرسم. کم کم متوجه شدم مطالعه درباره اسلام مرا بسیار راضی می کند و به قلبم اطمینان می بخشد. متوجه شدم که خداوند سبحان به طور غیر مستقیم راه دین اسلام را و من نشان داده و مرا به آن سو هدایت می کند. دوستان عزیز، خانم بیتی ضمن مطالعه کتاب‌های مختلف درباره دین اسلام با قرآن آشنا می‌شود. در این هنگام آیات دلنشین وحی دریچه‌های جدید از حیات و زندگی را بر رویش می‌گشاید. وی می‌گوید: هرچی که قرآن را بیشتر مطالعه می‌کردم، بیشتر به خدا نزدیک می‌شدم. من فکر می‌کنم مهمترین وظیفه هر مسلمان این است که قسمتی از وقت خیش را صرف مطالعه، فهم و حتی حفظ آیات قرآن کریم کند و جاذبه‌های آن را دریابد. بدون راهنمایی قرآن زندگی برای ما پوچ و بی‌معنا است. زمانی که قرآن را مطالعه می‌کنم، احساس می‌کنم که به دنیای دیگری وارد شدم و در نتیجه سفر من به اسلام دارای لذت پایان ناپذیر و سعادت جاودان می گردد. خوبان همراه، بیتی دین اسلام را هدیه از سوی خداوند و دینداری را معنای حقیقی زندگی می داند و می گوید هدف دین معنی بخشیدن به زندگی روزمره است. معنی بخشیدن به چیزهایی که هر روز در اطراف ما اتفاق می افتند و این کار از طریق پرداختن به نظام معنوی که به تمام نیازهای فیزیکی، احساسی، ذهنی و روحانی ما مربوط می شود صورت می گیرد. این نظام اسلام نام دارد. اسلام معنویت کامل را که لازمه زندگی است برای ما مهیا کرده است. بله عزیزان، عظمت و زیبایی های اسلام توانست بیتی را مسلمان کند. مسلمانی که اکنون آنچنان در مسائل اعتقادیش محکم و قاطع شده که بسیاری از افراد را نیز به سوی اسلام دعوت کرده و حقیقت این دین الهی را برایشان بازگو می کند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 93 سوره انعام می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
از کسانی که گاهی کاتب وحی بود شخصی به نام عبدالله ابن سعد ابن ابی سره بود. عبدالله از جانب مادر یمانی و از پدر قیسی بود. این دو رگه بودن او را از جرگه قریشیان اصیل جدا می کرد، به طوری که عبدالله در میان آنان احساس کوچکی و حقارت می کرد. با بعثت پیامبر عبدالله هم برای رفع عقده حقارت خود اسلام آورد. او خط زیبایی داشت و به خوشخطی مشهور بود. از همین رو زمانی که وحی بر رسول اکرم نازل می شد و از کاتبین وحی کسی در دسترس نبود، پیامبر او را فرا خوانده و وحی را بر او تلاوت می کرد و او می نوشت. اما عبدالله با شیطنت ذاتی که داشت گاهی یا را با تا تغییر می داد. گاهی به جای سمیعون بصیر سمیعون علیم و یا به جای به ما تعملون خبیر به ما تعملون بصیر می نوشت. پیامبر خدا که متوجه تغییر و تبدیل کلمات بودند می‌فرمودند هو واحد، یعنی آن قرآن فقط به یک صورت است. مطمئن باش قرآن به آنچه من املا می‌کنم نوشته می‌شود، نه آنچه که تو تغییر می‌دهی. این سخن پیامبر مطابق آیه 9 سوره هجر بود که می‌فرماید
اننا نحن نزلنا الذکر و اننا له لحافظون.
ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آنیم.
عبدالله که از ابتدا ایمان واقعی به خداوند نداشت و در میان مسلمانان نیز احساس بزرگی و برتری پیدا نکرد، نتوانست در مدینه بماند و به مکه بازگشت و بت‌پرستی خود را ظاهر کرد. او پس از ارتداد خود در مکه مدعی شد که برخی از آیات قرآن را من به محمد دیکته می کردم و او می گفت که مانعی ندارد، همین طور که گفتی بنویس. کمی که گذشت عبدالله ابن ابی سره به این حد هم راضی نشد و ادعا کرد که بر من نیز وحی نازل می شود. در اینجا بود که آیه 93 سوره انعام نازل شد. خداوند در این آیه می فرماید:
و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
چه کسی ستمکار تر است از کسی که دروغی به خدا ببندد یا بگوید بر من وحی فرستاده شده در حالی که به او وحی نشده است، و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم. و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستها را گشوده به آنان میگویند جان خود را خارج سازید، امروز در برابر دروغ‌هایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خار کننده ای خواهید دید، به حال آنها تأسف خواهی خورد.
تشکر از همراهی شما شنونده های عزیز و نازنین، امیدواریم که همچنان با ما باشین. بخش های دیگر از برنامه همچنان باقی مانده که تقدیم حضور سبز شما گرامیان خواهد شد. لطفاً با ما همراه باشید و همچنین با همکارمان آقای شجاعی.
به سوی روشنایی.
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 102 تا 104 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فلو ان لنا کروتا فنکون من المؤمنین.
ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم و از مؤمنان باشیم.
این فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین.
در این ماجرا نشانه و عبرتی است، ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند.
و این ربک لهو العزیز الرحیم.
و پروردگار تو عزیز و رحیم است.
در برنامه قبل به سخن دوزخیان اشاره شد که از پیروی مجرمان و گناهکاران پشیمان بودند و آنها را مقصر می دانستند. در این آیات خداوند این خواسته آنها را بیان می کند که آرزوی بازگشت به دنیا می کنند و می گویند ای کاش امکان داشت بار دیگر به دنیا برگردیم و در گروه مؤمنان قرار گیریم. اکنون فهمیدیم که راه ما در دنیا اشتباه بوده و خود را به هلاکت انداخته ایم، اما تأسف در آنجا بیفایده است، زیرا راه بازگشتی به دنیا وجود ندارد. قرآن در پاسخ به این سخن آنها می‌فرماید: در دنیا نشانه‌های بسیار برای هدایت آنها وجود داشت، اما آنها به دنبال درک حقیقت و پذیرش آن نبودند. با آنکه خداوند به آنها یک عمر مهلت داد تا از راه باطل بازگردند و به حق بپیوندند، اما آنها از این مهلت هم سوء استفاده کرده و به راه و روش نادرست خود ادامه دادند. پس آنچه امروز میگویند سخنی به زبان بیش نیست، و اگر باز هم به دنیا بازگردند معلوم نیست اهل ایمان باشند. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، روز قیامت روز حسرت و پشیمانی است، اما این پشیمانی سودی ندارد و امکان جبران نیست. دو، اگر انسانها لجاجت کنند و نخواهند حق را بپذیرند، آیه ها و نشانه های بزرگ الهی نیز در جهت هدایت آنها کارساز نیست. و نقطه سوم این که خداوند در عین آن که رحیم و مهربان است، صاحب قدرت و عزت است و با کسانی که از روی عناد و لجاجت در برابر حق می ایستند برخورد شدید می کند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
خب. دوستان عزیز و هرجمند، با بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. بهره میبریم از حضور هرجمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.
الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر شما مؤمنان همراه در برنامه وادی نور و وادی قرآن. بحث ما در موضوع نشانه های ایمان و مؤمن در قرآن بود. از جمله مواردی که به این موضوع